أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين سلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا بالقاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولا سيما مولانا الحجة بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدم الفداء بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا إن شاء الله جلسه ما مورد عنایت امام زمان ارواحنا له الفدا و مورد رضایت اون حضرت باشه به محضر مبارکشون به نیت سلامتی و تعجیل در فرجشون دستگل صلوات هدیه بفرمایید اللهم صل على محمد و آل محمد جل فرجهم معمولا سه نظر در مورد اینکه چقدر انسان‌ها در سرنوشت خودشون تأثیر دارن وجود داره. یک نظر نظریه که میگه انسان‌ها هیچ نقشی هیچ تأثیری در سرنوشت خودشون ندارن، آنچه که نوشته شده مجبورن که عمل بکنن و اختیار انسان هیچ تأثیری در تقدیر و سرنوشت او نداره. یک نظر هم نظری است که میگه که همه چی صفر تا صد بستگی داره به اعمال انسان و تقدیری قضایی قدری عرض کنم خدمت شما غیبی وجود نداره. مثل دیدی که الان غرب نسبت به عالم داره، اما نظر اسلام بین این دوتاست. اسلام می‌فرماید که آنچه که در سرنوشت انسان وجود داره و برای انسان پیش میاد دو بخشه. یک بخشش هیچ ربطی به اعمال انسان نداره. امام حسین علیه السلام این همه مصیبت کشیدن، آیا تقصیری داشتن؟ گناهی کرده بودن مثلا علیه بالله که خداوند بخواد کفاره گناهشون ایشون رو مثلا مجازات بکنه؟ اشتباهی کرده بودن که از سر اشتباه و کوتاهی مثلا این مصیبت ها سرشون اومده؟ نه، خداوند خواسته امام حسین علیه السلام رو به درجات عالی برسونه. راه رسیدن ایشون به اون درجات عالی تحمل این سختی ها و مصیبت ها بوده. اما یک بخشی از سرنوشت انسان و آنچه که به سر انسان میاد ارتباط مستقیم یا غیر مستقیم با اعمال انسان داره. یعنی یا یک کاری کرده همون کار دقیقاً بلایی بوده که به سرش اومده، بعد رانندگی کرده تصادف کرده، دقت نکرده مشورت نکرده فکر نکرده یه کاری رو شروع کرده به بن‌بست خورده به مشکل خورده، مستقیم یا غیر مستقیم. یعنی یک اشتباهی یه جا انجام داده، این رفته چرخیده چند تا واسطه خورده یه بلایی یه جا سرش اومده در نتیجه اون اعمالی که انجام داده. و ما اصابک من مصیبتن فمن نفسک، هر بلایی سر تو میاد مصیبتی به تو میرسه از ناحیه خودته. حالا برو بگرد ببین کجا اشتباهی مرتکب شدی که الان اینجا این بلا سر تو اومده. پس اسلام انسانها رو در سرنوشت خودشون دارای تأثیر میدونه. قرآن کریم میفرماد که ظهر الفساد فی البر والبحر به ما کسبت عید ناس، نابودی، ویرانی، فساد در خشکی و دریا به وجود اومد، به ما کسبت عید ناس، به خاطر اعمالی که مردم با دست خودشون انجام دادن. گردن خدا نندازن، تقدیر خدا این بوده. آیا کسی که درست رانندگی نکرده، قوانین رعایت نکرده و به خاطر اون اشتباه خودش تصادف کرده، بلایی سرش اومده، میتونه بگه حالا دیگه خواست خدا بود، دیگه تقدیر خدا بود، یه حکمتی توش بود، میتونه بندازه گردن خدا؟ گردن خودشه، تقصیر خودشه. حالا اگر یه کسی همه چیز رو رعایت کرد و یه کسی دیگه اومد بعد رانندگی کرد زد به این، اون داستانش فرق میکنه. بازم هنوز باید اون واسطه ها غیر مستقیم رو نگاه کنیم، ببینیم یه جای دیگه یه کاری نکرده باشه و اینا. اگر آدم معصومی باشه، یک انسان معصومی داره حرکت میکنه، یکی دیگه اومد یه ضربه ای به این زد، اینجا میتونیم 100% بگیم که خودشش نقشی نداشته، که اهل خطا و گناه اشتباه نیست. وگرنه چه بسا هر بلایی که سر من میاد یا اکثر بلایی که سر من میاد آخرش برمیگرده به اعمال خودم. اسلام برای انسان چنین جایگاهی در تقدیر قائله. شما ببینید اگر که تقدیر انسان قابل تغییر نبود، دعا چه جایگاهی داشت؟ ما چی دعا بکنیم دیگه؟ هر جوری خدا خواسته دیگه، همون که خدا خواست میشه دیگه، دعا بر چی؟ این من نظر بدم رو نظر خدا؟ نه، دعا یعنی این که من درخواست بکنم از خدا که اگر یک جایی یه چیزی به خاطر اعمال خود من به ضرر من قرار رقم بخوره، خدا اون رو تغییر بده. لذا در روایت می‌فرماید که الدعا یرد القضا، دعا قضا رو تغییر میده، قضای الهی رو دعا تغییر میده. ولو ابرم ابراما، اگرچه محکم شده باشه قابل تغییره. ما مثلا در مورد مرگ انسان، آیا لحظه مرگ انسان و چگونگی مرگ انسان قابل تغییر هست؟ هست یا نیست؟ بگید هست یا نیست؟ هست. کی گفته نیست؟ انسان یک اجل قطعی داره که اونو دیگه حتما اون لحظه و اونجا خواهد مرد، اگر به سیر طبیعی خودش زندگیش پیش برود اون سر جاشه. اما یک اجل معلق هم داره. اجل معلق یعنی چی؟ یعنی اگه صدقه داد اینجا تصادف نمیکنه، نمیمیره، میره مرحله بعد، گیم اوور نمیشه. اگر که صله رحم رفت، اون یکی هم مرگ هم برداشته میشه، میره مرحله بعد. اگه گناه کرد، این مرگ میاد جلو، اون بلایه میاد جلو. اینو داره انسان، قابل تغییره، چرا نیست؟ اگر اینها رو همه رو رعایت کرد و پشت سر گذاشت، اون وقت به اون اجل قطعی رسید، اون بله لا یستقدمون ساعتم ولا یستاخرون، اون یک لحظه هم جلو عقب نمیشه. ولی خیلی ها به اون اجل قطعی نمیرسن. وقت در روایت میفرماید تعداد کسانی که به خاطر گناهانشون یا مسائل دیگه قبل از اجل طبیعیشون میمیرن بسیار بیشتر از اون کسانیه که به اجل طبیعی میمیرن، به مرگ طبیعی میمیرن. ظاهرا در روایت میفرماید تعداد اونهایی که به مرگ طبیعی مردن نسبت به اینایی که مرگشون زودتر شده به خاطر حالا گناه یا چیزای دیگه مثل مقدار نمک در غذاست. یعنی اکثر مردم میتونستن بیشتر از این عمر بکنن، یه کاری کردن جا به جا شده. وقتی که ما میگیم که در شب قدر استغفار کنیم، هی خدا رو صدا میزنیم، جوشن کبیر میخونیم، هزار بار خدا رو صدا میزنیم، هر ده تا نام خدا رو که میبریم بعدش میگیم الغوث الغوث، به دادم برس به دادم برس، خلصنا من النار، ما رو از آتشی که با گناه خودمون به جان خودمون انداختیم، نخلصنا من الجهنم، خلصنا من النار، یعنی از آتشی که الان با گناه به جان خودمون انداختیم نجات بده. علتش چیه؟ دوباره قرآن به سر میگیریم، هی خدا رو قسم میدیم به اهل بیت، به قرآن، به خود خدا، ان تجعلنی من عتقائک من النار، که من رو از آزاد شدگان از آتش قرار بده. علتش چیه؟ علتش اینه که در شب قدر داره تقدیر انسان نوشته میشه، تقدیر انسان هم بر اساس اعمال انسان نوشته میشه. اینجوری نیست که قرعه کشی باشه مثلا، یا شانسی باشه، یا پارتی بازی باشه، اینو بنویسید مریضی، اونو بنویسید مشهد، اینو بنویسید فلان، اینو بنویسید فلان. نه، بله، یک بخشی از اون تقدیر انسان خدا برای آزمایش انسان، برای امتحان انسان مقدر میکنه و ربطی به اعمال انسان نداره، یه بخشیش، اما بخش اعظمش مربوط میشه به اعمال خودمون، بر اساس اعمالمون نوشته میشه. بعد باید بریم شب قدر هی التماس بکنیم، هی استغفار بکنیم که ما رو ببخش خدا، که تقدیر ما رو وقتی می نویسن، نامه اعمالمون رو میذارن جلو، از روش تقدیر برای ما می نویسن، این گناه توش پاک شده باشه. یا ماهی از سیئات، ای کسی که سیئات رو محو میکنی، نباشه این تو پرونده ما بر اساس اینا برای ما تقدیر بنویسی. انسان در سرنوشت خودش نقش داره، اعمال انسان در سرنوشت انسان نقش داره. این فقط مربوط به زندگی شخصی و فردی انسان نیست. تا حالا ما اکثرا مثال هایی که زدیم مربوط میشد به زندگی فردی انسان، اعمال ما در این تقدیرها و این بلاها و این مسائلی که برامون پیش میاد نقش داره. اما فقط این نیست، در زندگی اجتماعی انسان هم اعمال انسان نقش داره، در تقدیر جامعه، در این که جامعه به سمت صلاح بره یا به سمت فساد بره، در این که چه کسانی بر جامعه حاکم بشوند، در این که امور جامعه به دست چه کسانی بیفتد، در این که دشمن بتونه به این جامعه ضربه بزنه یا نتونه، در این مسائل هم اعمال انسان نقش داره، نقش مستقیم هم داره، نقش مستقیم هم داره. وقتی در جامعه اتفاقی میفته که همه جامعه ضرر میکنن یا همه جامعه نفع میبینن، نباید اینجا بشینن بگن که خدا خواست. اصلا شهید مطهری میفرماد که بعضی از کسانی که مستشرقینی که جامعه جوامع اسلامی رو مورد مطالعه قرار دادن، معتقدن جامعه اسلامی یک جامعه تخدیریه. تخدیری یعنی معتاد. اینجا نشسته میگه خدا همه چیزو درست کن، خدا امام زمان رو بیار، ایشالله امام زمان بیاد ریشه داعش رو بکنه. اینجا نشسته هی منتظر همه کارو خدا بکنه. واقعا هم بخشی از جامعه اسلامی اینجوریه، اما اسلام اینجوری نیستا. مسلمونایی که اسلام رو درست نفهمیدن اینجوری هستن. کی گفته همه این کار رو باید خدا بکنه؟ خدا یا ظهور امام زمان رو نزدیک بفرما، موانعش رو برطرف بفرما، مقدماتش رو فراهم بفرما، ما اومدیم شام بخوریم برویم، کاری نداریم، ما نقشی نداریم، مسئولیتی نداریم. که اینجوری بوده؟ کجا اینجور بوده؟ اسلام اینجوری نمیگه. اگر هم جامعه اسلامی اینجوری هست، بخشی از جامعه اسلامی، این به خاطر اینه که اسلام رو درست نفهمیده، یا درست نفهمیده یا نذاشتن درست بفهمه. بله، دستی در کار بوده توسط خلفا از زمان معاویه هم شروع شده، شاید هم قبل از معاویه، که تو مخ مردم بکنن، علمای درباری پول میگرفتن از خلفا که تو مخ مردم بکنن که آنچه که به سر جامعه میاد خواست خداست، شما هم هیچ نقشی ندارید، که چی بشه؟ که کسی با خلفا مخالفت نکنه. اگه مخالفت کرد بگن تو با تقدیر الهی مخالفت بکنی، تو جلوی خواست خدا وامیستی. خدا خواسته. معاویه وقتی میخواست برای یزید بیعت بگیره میگفت که بیاید با کسی که خدا خواسته است خلیفه بشود بیعت کنید. کسی بیعت نمیکرد، میگفت تو مگه میتونی جلوی خواست خدا بیستی؟ وقتی که امام سجاد علیه السلام وارد مجلس ابن زیاد ملعون شد، عبیدالله ملعون گفت این کیه؟ گفتن علی ابن الحسین. گفت اه، مگه علی ابن الحسین رو خدا در کربلا نکشت؟ شنیده بود حضرت علی اکبر به شهادت رسیده. این جمله رو دقت کنید، گفت مگه خدا نکشتش؟ ما چه کاره ایم؟ خدا خواسته نکشته بشن، ما پیروز بشیم، خدا خواسته. به زینب کبری سلام الله علیها همین ابن زیاد ملعون عرض کرد که دیدی در کربلا خدا با شما چه کرد؟ خدا چه کرد؟ این رو تو اعتقادات مردم تزریق کردن که آنچه اتفاق میفته برای جامعه خواست خداست. حالا خدا خواسته مثلا یه آدم فاسقی بشه خلیفه، شده خدا خواسته دیگه، خدا خواسته یزید خلیفه بشه، تو هم برو بگو السلام علیک یا امیر المومنین، پشت سرش هم نماز بخون، چی کار داری مسته؟ به تو چه؟ خدا خواسته یه آدم شرابخور خلیفه بشه، تو میخوای با خواست خدا در بیفتی؟ خب مشخصه که اینها اعتقادات صحیح اسلامی نیست. خداوند در آنچه که به سر جامعه اسلامی میاد مردم رو دارای نقش مستقیم میداند، تأثیر مردم مستقیم در جامعه. قرآن کریم یک قانونی داره، بسم الله الرحمن الرحیم، ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. قانون خداست، خدا میتونه سرنوشت هر قومی رو هر جوری که دلش خواست تغییر بدهد، اما این کار رو نمیکنه، چون عالم عالم اختیاره، آدم ها اختیار دارن، باید امتحان بشن ببینن از اختیارشون درست استفاده میکنن یا نمیکنن. چون اینجوریه لا یغیر ما بقوم، تغییر نمیدهد سرنوشت هیچ قومی رو خدا حتی تا این که یغیرو تغییر بدهن ما به انفسهم. اول اون چیزی که به دست خودشونه، خودشون ببینیم چیکار میکنن، خودشون ببینیم چیکار میکنن، تلاش میکنن که جامعهشون به سمت صلاح بره یا تلاش نمیکنن؟ تلاش میکنن که آدمای درست بیان سر کار یا تلاش نمیکنن؟ خودشون ببینیم چی میخوان. انسان ها در تعیین سرنوشت جامعه نقش مستقیم دارن، هر چی خودشون خواستن. اسلام اینجوری نیست که بخواد، چه از نظر تکوینی یعنی اون چیزی که خدا مقدر میکنه، چه از نظر تشریعی یعنی در اینکه یه نفری قدرت رو به دست بگیره سر کار بیاد، اینجوری نیست که بخواد به زور بر مردم تحمیل بکنه. اصلا سیستم عالم خلقت اینجوری نیست، عالم خلقت هیچ جاش زوری نیست، حالا هیچ جاش هم نه، یعنی یه بخشی از عالم جبر است، ما انتخاب نمیکنیم کجا دنیا بیاییم، مثلا پدر و مادر اون کی باشن اینا، ولی اینا ربطی به سعادت و شقاوت ما نداره. اون چیزی که در خوشبخت و بدبخت شدن فرد و جامعه تأثیر داره، اونا زوری نیست، به دست خودشونه. مردم نخواستن بعد از رسول خدا امیر المومنین بر اونها حاکم باشد. آیا امیر المومنین به زور شمشیر میکشه میذاره بیخ گردن مردم میگه باید قبول کنید منو، باید همه بیاید طرفدار من باشید؟ نه، اصلا میره سراغ مردم دعوتشون کنه؟ نه، رفت خدمت حضرت زهرا سلام الله علیها و عرض کرد که کاش که پدر شما یک پیمان محکمی از مردم گرفته بود برای ولایت علی. حضرت فرمودند پیمانی محکمتر از قدیر؟ آیا بعد از قدیر دیگه عذری بر کسی میمونه؟ گفت که راست میگیدم، درسته. حالا کاش که علی خودش یه کاری کرده بود، رفته بود سراغ مردم، بالاخره یه جوری مردم رو دعوت کرده بود به سمت خودش. حضرت زهرا فرمودن نه، مثل الامام مثل الکعبه، امام مثل کعبه است. از تو اتا ولا تعتی، مردم باید برن سراغ کعبه، نه کعبه بیاد سراغ مردم بگه بیاد دور من بچرخید. خودشون مردم باید برن دور کعبه بچرخن. اگر مردم نخواستن، نخواستن. بلا سرشون میاد؟ بله میاد. بله، خب خودشون خواستن سرشون بیاد. بیچاره میشن؟ بله میشن، ولی خودشون خواستن. خدا بیاد به زور یه کاری بکنه که بیچاره نشن؟ خودشون خواستن خودشون رو بیچاره کنن. تمام عالم خلقت این شکلیه. خدا میتونه یه کاری بکنه که همه آدم ها کار خوب انجام بدن؟ بله میتونه، ولی چه فایده ای داره؟ چه ارزشی داره؟ عالم بر اساس اختیار و انتخاب اداره میشه. خدا به انسان ها اختیار داده، عقلم داده که به کار بگیرن و اختیارشون رو درست استفاده کنن، ولی به هر حال اختیار داده. قرآن کریم میفرماید انا هدیناه السبیل، ما راه رو نشون میدیم، زورش نمیکنیم آدم بره تو راه درست، هولش نمیدیم، ما راه رو نشون میدیم. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. حالا خواست راه درست رو بره، نخواست راه غلط رو بره. اگر که خدا به زور آدم ها رو هل میداد تو راه درست، بهشت معنی نداشت، ارزشی نداشت. اگر به زور هل میداد تو راه غلط، جهنم ظلم بود، او مجبور بوده چیکار کنه. ولی خدا راه رو نشون میده، خودش با اختیار خودش انتخاب کنه، اون وقت هم بهشت ارزشمنده، هم جهنم ظلم نیست. اصلا جهنم عذاب خدا نیست، جهنم نتیجه اعمال خود آدمایی که اشتباه رفتن افتادن تو دره، خودشون انداختن پایین مردن، زهر خوردن مردن، نتیجه اعمال خودشونه. زامی فرماد که و اخذناهم به ما کانو یکسبون، این عذاب ها کان ما کانو یکسبونه، یعنی اون چیزیه که خودشون برای خودشون درست کردن. عذاب های خدا نتیجه طبیعی اعمال انسان هاست. این در تمام عالم خلقت اینجوریه، در مدل سیاسی اسلام هم همینجوریه. ما نظر مردم رو اسلام براش جایگاه قائله، مردم خواستن یا نخواستن. یکی از پایه های نظام اسلامی مقبولیته. هیچ جایی در عالم شما هیچ حکومتی پیدا نمی کنید که برای خودش رفراندوم گذاشته باشه، مردم بیاید بگید آری یا نه، جمهوری اسلامی رو میخواید یا نمیخواید. تنها حکومتی که چنین کار بزرگی رو انجام داده، اینا چیزاییه که ما برای دفاع از نظام اسلامی خیلی راحت میتونیم ازش استفاده بکنیم و نمیکنیم. مثلا یه شاهکار در عالم، یه شاهکار در عالم که یک نظامی برای اصل بودن خودش نه از مردم نظر خواهی کرده. همه مردم بیاد رای بدید. اگر جمهوری اسلامی رو میخواید بنویسید آری، نمیخواید بنویسید نه. اگر نخواستید هرچی شما خواستید. این چه کاری میکنید؟ کار درست همینه. زورکی که نمیخوایم بر مردم حکومت کنیم. خب اگر جمهوری اسلامی نباشه مردم بدبخت بشن، بیچاره بشن، بشن. خودشون خواستن. مگه یه نفر داره میره زهر بخوره؟ خدا دستشو میگیره، دستشو خوش میکنه. زهر نخوری میمیری یا؟ اصلا بریم بالاتر. مگر شمر رفت سر امام حسین علیه السلام رو جسارت بکنه؟ خدا دستشو خوش کرد، دستشو گرفت. بر اساس اختیار عالم، عالم بر اساس اختیاره، نظام اسلامی بر اساس اختیاره. خدا برای خواست مردم جایگاه قائل شده. ببینید، متوجه، دقت کنید به حرف بنده، جایگاه قائل شده. جایگاه قائل شده با این که احترام قائل شده، با این که حق میدونه. دو چیزه، بعد توضیح میدیم. بله، خداوند برای این که مردم انتخاب درستی داشته باشن، در از اختیار خودشون درست استفاده کنن، پیامبر پشت پیامبر، کتاب پشت کتاب، که مردم انتخاب درستی داشته باشن، از اختیارشون درست استفاده کنن، سوء استفاده نکنن. بله، تلاش کرده خدا، همه تلاش رو کرده، همه حجت رو بر مردم تمام کرده که مردم راه درست رو از راه غلط بشناسن، با شناخت درست انتخاب بکنن، اما بالاخره مجبورشون نکرده. اسلام تنها دینیست، اینم دوباره از اون شاهکار هاست. اسلام تنها دینیست، تنها مکتبیست که برای اصول خودش انسانها رو مجبور به تفکر کرده، وادار به تفکر کرده. گفته تو لازم نیست به زور قبول کنی خدا هست. توحید رو لازم نیست به زور قبول کنی. اصلا اگر به زور قبول کنی قبول نیست، من از تو نمیپذیرم. تقلید هم بکنی قبول نیست. حتی تقلید، همه دیگه بلای دیگه اول رساله ها نوشته، تقلید در اصول دین جایز نیست. تقلید مال فروع دینه، مال نماز و روزه و اینا. اما در توحید هم میشه تقلید کنی. چرا خدا رو قبول داری؟ حاج آقا گفته. حاج آقا گفته به چه درد میخوره؟ عقل تو هم تایید میکنه؟ حالا حاج آقا اومد و گفت که دوتا خدا هست، بعد اومد یه حاج آقا گفته، یه حاج آقای دیگه اومد گفت که صدام هم میره بهشت، این نمازی که تو میخونی فایده نداره، شراب خوردن شرابخورا از نمازی که تو میخونی بهتره، یه حاج آقا اومد اینجوری گفت، اونم باید قبول بکنی؟ در اصول دین تقلید جایز نیست. برو فکر کن، باید فکر کنی، باید استدلال داشته باشی. کدوم دینی چنین حرفی رو میزنه؟ میگه اصلا تو میخوای من اسلام رو قبول کنی؟ باید با فکر و با استدلال قبول بکنی، مجبورت نمی کنم قبول کنی. مجبورت نمی کنم مسلم بشی. قرآن کریم میگه اگر اومد یک مشرکی اومد مدینه و به شما گفت که اجازه است من یه مدت تو مدینه باشم در مورد اسلام تحقیق بکنم، بعد اگه دیدم خوبه قبول کنم، اگه دیدم خوب نیست قبول نکنم برگردم برم، بهش اجازه بدید بذارید بیاد، خواست قبول کنه نخواست قبول نکنه تحقیق بکنه. اگه آخرش به این نتیجه رسید که اسلام دین خوبی نیست خواست بره، چی؟ خب قبول نکرد دیگه، خواست بره بره. آقا بدبخت بشه، خب بدبخت بشه، خودش خواسته بدبخت بشه. میخوای با تناب ببندیش به زور مسلمونش کنی؟ ما هم چیزی نداریم، ما همچون چیزی در اسلام نداریم، مردم خودشون نقش دارن. اما این رو یکم حالا بیشتر توضیح بدم، این اماشو آخر کار بگم، اماشو فردا شب باید توضیح بدیم، این علامت سوالا داره از کله ها میاد بالا مشخص. میخوایم این جلسه به این نتیجه برسیم که آقا تهش همه چیز به اعمال انسان ها بستگی داره، خودشون نقش دارن، خواست انسان ها، اراده انسان ها، اختیار انسان ها، انتخاب انسان ها، سرنوشت اونها رو رقم میزنه. این رو خیلی باید بهش دقت بکنیم. ما وقتی که بلایی سرمون میاد، قرآن میگه لومو انفسکم، خودتون رو سرزنش بکنیم. اگر هم میخوایم اتفاق خوبی بیفته، خودمون باید اقدام بکنیم. یه جایی تا یه جایی به دست ماست، تا اینجا اگر کوتاهی نکردیم و وظیفمون رو درست انجام دادیم، از اونجا به بعدش که دست خداست، خدا کمک میکنه. بله، از تو حرکت، از خدا برکت. ولی اگه حرکت نکردی، اینجا نشستی، حسابم هنوز نرفتی تو بانک فلان باز کنی، رفتی خودتو با قفل کتابی هم بستی به پنجره فولاد، یا امام رضا یه کاری بکن ما تو قرعه کشی بانک قبول بشیم، چه همه تو بکنه؟ تو هنوز حسابی باز نکردی، حرکتی نکردی، چیزی نداری که سود روش بره، چیزی نداری که برکتی پیدا بکنه. جامعه ای هم که مردم نشستن قیام نکردن، حرکت نکردن، تلاش نکردن، بعد اینجا نشستن با دعا میخوان مشکلات اون جامعه حل بشه، هیچ اتفاقی نخواهد افتاد تا خودشون تلاش نکنه، هیچ اتفاقی نمیافتاد. ولی اگه تلاش کردن، کمک خدا میاد. اگه حرکت کردن، فردا 26 دیه روز سنجمه، اگه مردم حرکت کردن، شاهی که تانکش تو خیابونه و جنرال های آمریکایی اینجا دارن بهش مشاوره نظامی میدن و شکنجهگرای موساد دارن بهش آموزش شکنجه میدن، فرار میکنه. امام که یه تسبیح دستش اونجا داره ذکر میگه، بلند میشه، با استقبال میلیونی مردم میاد ایران. اگر مردم حرکت کردن، خدا شاه رو فراری میده. شاه که عددی نیست. فرعون رو در رود نیلی که موسی در گهواره، در صندوق، موسی نوزاد در اون رود غرق نشد، فرعون رو تو همون رود غرق میکنه. هواپیماهای آمریکایی رو وقتی مردم خوابن، مردمی که حرکت کردن، قیام کردن، وقتی مردم خوابن، میره هواپیما شنها رو میفرسته هواپیماهای آمریکایی رو ساقط کنن، ولی به شرطی که خودشون حرکت کرده باشن. خودشون باید بخوان، نتیجه اعمال خودشونه. اینی که عرض کردیم که اجبار نیست، من یکی دوتا شبهه پیش اومده، اینا رو جواب بدم مفصلتر شالا فردشم. ببینید، بله، اسلام برای نظر مردم و برای خواست مردم جایگاه قائله، اما این یه فرقی داره با اون چیزی که غربی ها میگن دموکراسی غربی. اون چیزی که غربی ها میگن، میگن حق با اکثریته. این درسته؟ حق با اکثریته؟ نه، حق با اکثریت نیست. اسلام نمیگه هر چی که اکثریت خواستن همون درسته. نه، درست نیست. اکثر مردم امیرالمومنین رو نخواستن، غلط کردن که نخواستن، چوب میخورن این دنیا اون دنیا، بیچاره میشن، شدن بیچاره تر هم میشن اون دنیا. اما حالا علی به زور خودش حاکم میکنه، نه، نخواستن دیگه، خلایق هرچه لایق، بیچاره میشن. ولی تایید نمیکنه اسلام، میگه حالا که نخواستید، ولی من نمیگم کارتون درست بود. دموکراسی غربی میگه هرچی اکثریت خواستن همون درسته، همون حقه. نه، این نه، در همه چیز از مردم نظرخواهی کنیم، نه، در همه چیزم نه، بعضی چیزا تخصصیه. آیا عقل قبول میکنه که مثلا مردم رأی بدن کی باشه دکتر جراح قلب؟ مردم چه میدونن کی تخصص داره؟ یه سری چیزا به رأی عمومی نیست، اونجا مثلا متخصصین اون حوزه باید نظر بدن. اما برای برپایی حکومت اسلامی، اسلام نظر مردم براش مهمه، مهمه، ولی به معنای این که هرچی مردم گفته همون درسته نیست. اگر کسی رأی آورد 250,000 تا هم بیشتر از نصف رأی آورده بود، میشه رئیس جمهور. حالا این دیگه دست بکشیم به عباش، به ریش خوشگلش دست بکشیم به عنوان تبرک بکشیم به صورتمون، نه خیر. این اصلا معلوم نیست، حالا شخص خاصی مورد نظرم نیستا، یه آدم گمراهیه، یه جاسوسه، یه نفوذیه، یه آدم دلسوزیه که راه و اشتباه فهمیده، یه هم آدم خوبی در اومد خدای نکرده. ولی حالا چون رأی اکثریت داره، حضرت آقا میفرمایند من عمیقا به مردم سالاری دینی معتقدم و هر کسی که رأی بیاره من ازش حمایت میکنم، چون اسلام معتقده به مردم سالاریه. اما نه اینکه حالا این رأی برده حق آدم خوبیه، نه، اگه اشتباه میکنه انتقاد کنید. همه حضرت آقا چند روز پیش فرمودن اگر این حمایت من تا جاییه که اون شخص مخالف منافع مردم عمل نکنه، اگه مخالف منافع مردم عمل کرد منم وامیستم جلوش، شما هم واسه جلوش انتقاد بکنید، حتی اونجایی که من رهبر نمیتونم حرف بزنم شما میتونید حرف بزنید، انتقاد کنید، تذکر بدید، اشکال نداره. ولی به زور حالا بگیریمش چون آدم بدیه بنازیمش کنار، یا بگیم مردم رای دادن بی خود رای دادن، ما نه، حالا چیکار بکنیم؟ پس چیکار بکنیم؟ بس شبهای آینده است. این شبهه اول، این که اسلام میگه نظر اکثریت، پس یعنی نظر اکثریت حق، نه حق نیست. خب این خود توضیح داره به اون فردا شب. حالا که نظر اکثریت که شد ما باید قبول بکنیم، پس چیکار بکنیم که این بلاها سر جامعه نیاد؟ اینها شبهای بعد باید توضیح بدیم که بله، ما بعد از این که مردم اینو خواستن برای جامعه دیگه خواستن، اما قبلش میتونیم کاری بکنیم، قبلش که کار به اینجا برسه میتونیم کاری بکنیم. چه کار بکنیم؟ میمونه برای شبهای آینده. یه نکته دیگه هم این که شبه تو ذهن شاید پیش اومده باشه، اینایی که در مورد اجبار گفتیم، این غیر از قانون درون جامعه اسلامیه. ببین، شما نمیخواید به این مدرسه نخواسته باشید، بی سواد بشید، ولی اگه خواستی بیای مدرسه باید هفته صبح بیای، باید سر وقت بیای، باید مشقتو بنویسی، باید درستو بخونی. آقا مردم نخواستن امیرالمومنین رو نخواسته باشن، امیرالمومنین هم نشست تو خونه یا به کارهای دیگه مشغول شد، اما وقتی اومدن گفتن آقا تو بیا ما تو رو میخوایم، و یالا شمشیر بردید الان بریم جمل، بعد بریم اونجا، بعد بریم اینجا، این کارو بکنید، بیت المال رو پس میگیرم، این کارو میکنم. قانونه، وقتی کسی پذیرفت جامعه اسلامی رو قانون سر جاشه. آقا من اسلام رو نمیپذیرم، لایق رافع دین مجبور نیستی بپذیری، خودت میدونی هر بلایی میخواد سرت بیاد. آقا من اسلام پذیرفتم، میشه نماز نخونم؟ غلط میکنی. میشه بی حجاب بیام تو جامعه؟ بیشتر غلط میکنی. میشه فلان چیز رعایت نکنم؟ نه، نمیشه، قانون رو باید رعایت بکنی. الان که اومدی اینجا اصلش رو پذیرفتی، باید قوانینش رو رعایت بکنی، چارچوباش رو رعایت بکنی. اینایی که گفتیم اجبار نیست و اینا در اصل قضیه بود، ولی اگر پذیرفتی دیگه باید لوازمش و قوانینش رو بپذیری. فقط اینجا دو تا حرف میمونه که برای شبهای آینده، یکی این که توضیح بدیم این رو بیشتر که اسلام که نظر مردم رو براش جایگاه قائله لزوماً تایید نمیکنه، و اصلا بعض این جاها خیلی تعابیر تندی داریم در مورد این که مردم تو جامعه وظیفه‌شون رو انجام ندادن، به روایت های سنگینی داریم انشالله برای فردا شب و احتمالاً انشالله شب آخر توضیح میدیم که خب حالا چیکار کنیم که همین مردم سالاری دینی باشه، جایگاه داشته باشه نظر اکثریت، مردم نقش داشته باشن، اما نتیجهش هم خوب بشه، نتیجهش هم خوب بشه، اینجوری که الان هست نباشه. این رو انشالله آخر کار خدمت شما بزرگواران عرض میکنیم. السلام علیک یا ابا عبدالله، شب جمعه است و شب زیارتی حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام، با توجه انشاءالله خدمت ارباب سلام بدیم، انشاءالله که دلهای ما کربلایی بشه. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر الاحد منی لزیارتكم. السلام على حسين وعلى آل ابن حسين وعلى أولاد حسين وعلى أصحاب حسين. حضرت زهرا سلام الله علیها تو جامعه قیام کردن برای اینکه مردم به اشتباه نیفتن و تشخیص درستی و انتخاب درستی داشته باشن، که هیچ کس با ایشون همراهی نمیکرد، هیچ کس حرفشون رو قبول نداشت. قیام بکنیم، تلاش بکنیم برای اینکه مردم به انتخاب درست برسن دیگه. شما اگر تاریخ اسلام رو درست نشناسید، تا اینجاشو بخونید که رسول خدا یک دردانه‌ای داشتن به نام فاطمه، جلوی پای فاطمه پا می شدند و به سمت فاطمه می دویدند، دستشو می بوسیدند، او رو در آغوش می گرفتند و می گفتند من بوی بهشت رو از فاطمه استشمام می کنم، می گفتند فاطمه برای من مادری کرده. بعد رسول خدا از دنیا رفتن، هیچ یادگار دیگه هم غیر از این فاطمه بین مردم باقی نگذاشته بودن. تا اینجاشو بخونید، بعد پیش خودتون میگید خب حالا حتما مردم جمع میشن در خانه فاطمه، گل میارن، عرض تسلیت میگن، سرسلامتی میگن، دردانه رسول خداست، تنها یادگار رسول خداست فاطمه زهرا سلام الله علیها. گفت در میزنن، مهمان است. گفت آیا صدای سلمان است؟ این صدا نه، صدای طوفان است. مادرم رفت پشت در. والامت مسرتون علی مقت مجتمعتون علی قطیعت رحمه، همه جمع شدن اما نه برای تسلیت. مادرم رفت پشت در اما گفت آرام، ما خدا داریم، ما کجا کار با شما داریم، و اگر روزه‌ای به پا داریم پدرم رفته، ما عزاداریم. ای وای ای وای، فاطمه هرچه تلاش کرد نتونست کاری بکنه، آسمان را به ریسمان بردم، آسمان را کشان کشان بردم، پیش چشمان دیگران بردم، مادرم داد زد به من بردم، بازوی مادرم سپر. اینجا هرچی فاطمه تلاش کرد کاری بکنه، یه کاری یه جوری علی رو نگه داره نشد، تو کربلا هم همین جور شد، هی اون بالای تل زینبی صدا بیزن، نبود صدا بزنید حسین.